بحث ما درباره کار ویژه های عام دولت در واقع بیان آخرین کار ویژه عام دولت هست، درباره مدیریت اقتصادی به وسیله دولت. البته یه نکته رو که ما در کار ویژه های عام دولت قبلا بحث کردیم با تذکر میدادیم با شروع بحث امسال، اون این که کار ویژه دولت بر دو قسم است، یه سلسله کار ویژه های عام و یه سلسله کار ویژه های خاص. کار ویژه های عام عبارت است از وظایفی که دولت باید انجام بده. در دولت که میگیم نه دستگاه اجرایی دولت، معنی حکومت، و دولت انجام بده در همه اندیشه های سیاسی، یعنی همه اندیشه های و مدیریت جامعه بر اساس هر اندیشه سیاسی، چه اندیشه سیاسی اسلام باشه، اندیشه سیاسی مارکسیسم باشه، اندیشه سیاسی لیبرالیسم باشه، علایان در هر اندیشه سیاسی مدیریت حکومتی در یک جامعه بایستی این وظایف رو انجام بده. اینا رو میگن کار ویژه های عام دولت، و مقصود از عام یعنی در عموم همه اندیشه های سیاسی، اینها کار ویژه دولت و وظیفه دولت شناخته شده. کار ویژه های خاص عبارت است از اون سلسله کار ویژه ها و وظایفی که دولت و حکومت باید انجام بده و در اندیشه سیاسی این کار ویژه ها برای دولت تعریف شده، در اندیشه سیاسی اسلام، نه در همه اندیشه های سیاسی. تو بحث شما انشالله بعد از این شروع میکنیم آخرین کار ویژه عام دولت، یعنی در هم عموم اندیشه های سیاسی به عنوان کار ویژه دولت و وظیفه دولت به حساب میاد، مسئله مدیریت اقتصادی هست. خب در طی بحث های هفته های دو هفته قبل ما این نکته رو ثابت کردیم که از آیه شریفه سوره مبارکه حدید که کار ویژه دولت در مدیریت اقتصادی بر اساس اندیشه سیاسی اسلام تأمین عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی گفتیم که سه مؤلفه دارد. مؤلفه اول عدالت اجتماعی عبارت بود از اینکه همه افراد از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشند، یعنی اشخاص حداقل زندگیشون تأمین باشه، حداقل معیشت در خوراک، در پوشاک، در مسکن. این مؤلفه اول عدالت اجتماعیه. مؤلفه دوم عدالت اجتماعی که اختلافهای درآمدی بین افراد به خاطر تبعیض در امتیازگیری قانونی از جریانهای اقتصادی نباشه، به این معنا که مبادی اقتصادی و منابع اقتصادی که منابع طبیعی اقتصاد هست، یا به تعبیر دیگر ثروتهای عمومی، به سویه بین مردم تقسیم بشود. این طور نباشه که یه عده‌ای اینها به خاطر تبعیضی که برای اونها قائل میشه حکومت، که اینا از منابع درآمدی، حالا منابع درآمدی هم از منابع طبیعی یا فرصتهایی که در جامعه برای درآمد پیدا می شود، اونها بیشتر استفاده کنند، مثل موافقت‌های اصولی یا عرضم به حضورتون که مجوزها و پروانه‌های کسب و معیشت و اینها. بگیم یه عده به خاطر تبعیضی که دارن، اینها و بر حسب این تبعیض و امتیاز قانونی که دارن، اینها به درآمد بیشتری دسترسی داشته باشن. در عدالت اجتماعی اینجوری نباید باشه. و مؤلفه سوم این بود که ثروت‌ها در اختصاص زندگی انسان‌ها قرار نگیره. با حفظ اصل مالکیت این طور نباشه که درآمدها فقط در استخدام انحصاری زندگی اشخاص صاحب درآمد، بلکه نیازمندان و قشر آسیب پذیر در مالکیت ها و ثروت های ثروتمندان اینها حق داشته باشند. و فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. این سه مؤلفه عدالت اجتماعی بود. خب اینم بحث کردیم که تحقق این سه مؤلفه با دو مدیریت به وسیله دولت قابل تأمینه. مدیریت اول مدیریت منابع اقتصادی و فرصت‌های درآمدی به وسیله دولت و مالکیت دولت نسبت به ثروت‌های عمومی. این رو در طی سه آیه شریفه بحث کردیم، آیه انفال، آیه خمس و آیه فی. نکته‌ای که امروز می‌خوایم بحث کنیم که دنباله این بحث هست که بعد دوم مدیریت دولتی و حکومتی در اقتصاد است، مسئله تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد، که این بحث امروز ما هست. در این تنظیم مناسبات اقتصادی بین اشخاص اینجا قبلا دو نکته رو عرض کنیم، بعد وارد بحث آیه قرآن بشیم. نکته اول این که عرضم به حضورتون که تعریف مناسبات اقتصادی رو بین افراد بدونیم. مثلا تعریف مناسبات اقتصادی بین افراد چیه؟ ببینید، انسان هایی که دارن با هم زندگی میکنن، زندگی بر پایه درآمدهای اقتصادی استوار. قولی آقای میگفت ما قائل به زیربنای اقتصاد نیستیم، دترمینیسم اقتصادی رو قبول نداریم مثل لیبرال ها و مثل کمونیست ها، اما اون چه مسلم است اقتصاد در زندگی انسان نقش حیاتی داره. اصول معیشتی بر اساس اقتصاد استواره، یعنی زندگی مبتنی بر اقتصاد نیست. عرضم به حضورتون که وجود انسان، موفقیت های انسان، کامیابی بشر، اینا مبتنی بر اقتصاد نیست. اقتصاد زیربنای همه چیز انسان نیست، اما این هست که اصول معیشت بر اقتصاد استوار. این یه قطعه. لذا فعالیت های اقتصادی انسان ها اینها تأمین کننده جریان معیشت انسان هاست. حالا آدم هر شغلی داشته باشه، اون خود شغل فی حد نفسه یه شغل اقتصادی نباشه، اما معیشتش از درآمد اقتصادی اون شغل و عوارض و منافع اقتصادی اون شغل تأمین میشه. فرض بفرمایید که اشتغالی که آقایون علما دارن خود شغل اقتصادی نیست، این در حوزه اقتصاد مسائل فرهنگی یا هدایت جامعه، ارشاد جامعه تعریف نمیشه، ولی در این حال معیشت انسان بستگی دارد به عواید اقتصادی همیشه. یعنی اگر شما در حوزه حقوقی دارید، در حوزه شهریه دارید، در فرض بفرمایید که در مقابل ارشاد و منبر پولی رو میگیرید، درآمدی دارید، معیشت مبتنی بر درآمد اقتصادی و عوارض اقتصادی این شغله، ولو که خود شغل شغل اقتصادی نیست. در حوزه اقتصاد شغلی به نام ارشاد و هدایت جامعه یا تبلیغ دین تعریف نمی شود، اما در این حال این زندگی افراد، معیشت افراد بستگی داره بر این که از عواید اقتصادی این شغل چقدر درآمد پیدا کنه، بر اساس اون درآمد معیشت خودش رو ترزن بزرگتون که ترتیب میده. خب پس بنابراین اصول معیشتی مبتنی بر فعالیت های اقتصادیه. این فعالیت های اقتصادی آمیخته با یک تعامل است، یعنی یک تعامل و ارتباط خاص معاملاتی بین افراد جامعه. این عرضم بزرگتون که تشکیل دهنده این اصول فعالیت اقتصادی و تأمین کننده اصول معیشت. یعنی فعالیت اقتصادی تنها به فعالیت شخص منحصر نمی شود. این گله آقایی داره زراعت میکنه و محصولی رو به عنوان محصول کشاورزی بهره برداری میکنه، یا آقایی که داره کار میکنه، یا آقایی که داره صنعتگره و صنعت خودش یک فراورده ای دارد که حالا این فراورده شده درآمد اقتصادی او، یا در حوزه اقتصاد عمل و کار او تعریف می شود و با تعریفی که عمل و کار او دارد اون درآمد او، عرضم به حضورتون که اصول معیشت او رو تأمین می کنه. این دنا نیست، این بخش عمده جریان اقتصادی یک جامعه بر فعالیت های مستقیم اقتصادی استوار نیست، یعنی بر فعالیت های مستقیم درآمدزا این استوار نیست، بلکه به تعاملات افراد با هم استواره. و اگر ما بخوایم تقسیم بندی کنیم، اصولا فعالیت های مولد برای انسان ها با فعالیت های معاملاتی رو در حوزه اقتصادی یک جامعه هم تعریف کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که بیش از 50% فعالیت های اقتصادی، فعالیت های غیر مولد و ارتباطات تعاملاتی هست. زیر 50% در فعالیت های اقتصادی ما فعالیت مولد داریم. خب با اینکه بخش عمده این فعالیت های اقتصادی که تأمین کننده اصول معیشت هست، پس این نکته اول بر تعامل استواره. این تعامل بین افراد باید برای یک عرضم حضور توی بایدها و نبایدهایی مبتنی باشد که او بایدها و نبایدها رو میگن مناسبات اقتصادی. در این تعامل و ارتباطاتی که افراد با هم دارن در مسائل اقتصادی، یه بایدها وجود داره، یه نبایدها وجود داره. این البته تنها در مسائل اسلامی نیست، در اندیشه سیاسی اسلامی، در همه اندیشه سیاسی وجود داره. این بایدها و نبایدها اینها مناسبات اقتصادی هن. این بایدها و نبایدها رو دولت باید مدیریت کنه، حکومت باید بایدها و نبایدها رو مدیریت کنه. پس لذا بعد دوم مدیریت دولت در تأمین عدالت اجتماعی به عنوان اصل اقتصادی اسلام، تنظیم مناسبات اقتصادی است که این تنظیم مناسبات اقتصادی با مدیریت این بایدها و نبایدهایی که در جریان تعاملاتی در اساس قانون و در شرع مقدس اسلام قرار داره، این به وسیله تحقق پیدا میکنه. این رو میگن تنظیم مناسبات اقتصادی. اصل تنظیم مناسبات اقتصادی اینه. خب حالا ما اونی که اینجا بحث داریم به عنوان بحث قرآنی، مسئله بایدها و نبایدهاست که در اصل مناسبات اقتصادی اونهاست. ما فقط به عنوان نمونه یه نباید میاریم، یه باید رو بحث میکنیم. حالا نباید یه بحث میکنیم، سوره مبارکه بقره آیه 275 در این آیه، اینجا ما 7 آیه داریم در باره ربا که عبده امتدن این آیه اول مورد نظر ما هست. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. که آیه 280ش دنباله همین از عمود که مربوطون به ارزم اصل بدهکار شدن و معامله با بدهکار ربطی مسئله ربا نداره. یعنی از آیه 275 تا آیه 279 اینها آیاتیست که درباره ربا هست. ارزم به حضورتون که علت این که ما این آیات رو انتخاب کردیم با اینکه این آیات آیه تشریع ربا نیست، این آیات اصل حرمت ربا اینجا تشریع نشده، بلکه این در واقع تشدیدی است و بیان وضعیت رباخوار هست. خود تشریع آیه ربا در سوره مبارکه آل عمران آیه 130 است. در اون آیه ربا تشریع و دلیل و دلالت میکنه که این آیه بعد از اون آیه نازل شده، چون در اونجا ربا رو تشریع کردن، حرمت ربا رو، و بعد در این آیه ارزم به حضورتون که در واقع دارن تشدید میکنن عمل ربا رو یا حرمت ربا رو. اونجا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. خب در اونجا تصریح داریم که لا تأکلوا الربا، تشریع ربا در این آیه است. معمولا همیشه برای حرمت ربا مردم این آیه رو میخونن، یا آیه 275 سوره مبارکه بقره رو تا آیه 279 اینا رو برای ربا میخونن، در حالی که آیه اصل تشریع ربا نیست. آیه اصل تشریع حرمت ربا آیه 130 سوره آل عمران که صریح میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. خب اینجا تشریع کرده حرمت ربا رو به اینکه میگه لا تأکل ربا، اصلا ربا نخوری. پس در مناسبات اقتصادی اولین نبایدی که ما داریم در تعاملات، اولین نبایدمون در اینجا حرمت رباست که در آیه 130 آل عمران ربا حرام شده. در این آیه تبیین میکند وضعیت رباخاری رو که اگر ما نکاتی که در این آیه آمده است دقیقا در این چند سیچار آیه آمده دقت کنیم، نقش ربا رو در مسائل اقتصادی تبیین میکنه، وضعیت ربا رو از نظر نظام اجتماعی بر مبنای ارتباطات اقتصادی تنظیم میکنه، و مسئله رباخاری رابطه‌شو با حکومت توی آیات مشخص میکنه. خب در این آیات شریف اولش عرضم به حضورتون که یه دو سه نکته قابل توجه هست. یکی این که اولا مسئله ربا، با اینکه حرمت ربا در اندیشه سیاسی اسلام هست، در بسا در مبانی اقتصادی اسلام هست، ولی این حرمت ربا مخصوص اسلام نیست. در شرایع دیگر هم ربا حرام بوده. ما چند تا چیز داریم که اینا در همه شرایع حرام بوده. شراب در همه شرایع حرام بوده، زنا در همه شرایع حرام بوده، ربا هم در همه شرایع حرام بوده. این تنها مخصوص اندیشه سیاسی اسلام یا اندیشه اقتصادی اسلام نیست که در شریعت اسلام در آن ربا حرمت نداره. الان زنا در همه عرضم به حضورتون که شرایع و ادیان حرامه، رباب رابطه نامشروع در هر دینی خلافه. شراب در همه ادیان حرامه، در هیچ دینی شراب تجویز نشده. خب در مسیحیت هم که تو انجیل تحریف شده است که در اون مثلا شراب حلال دانسته شده. یا فرض بفرمید که مسئله ربا هم همینطوره. در مورد یهود خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه 106 اونجا آیه ای داریم که این آیه دلالت میکند که در باره در زبان یهودی ها این ربا حرام بوده. صریحا خداوند و نهو عن ربا، یهودی ها نهی شدن از ربا خاری و در این حال مثلا مخالفت کردن. پس حرمت ربا در میان یهود هم بوده. این حرمت و این قانون اختصاص به اسلام و شریعت اسلام نداره، در سایر شرایع هم وجود داشته. در اینجا عرضم به حضورتون که خب نکته ای که ما در اینجا اول داریم این الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مسئله قیام به ربا رو مشخص میکنه، اینه که ربا میخورن اینها قیامشون قیام اون کسی است که شیطان به سبا مس کردن، یعنی با اینکه شیطان او رو در دست گرفته او رو به خبط وادار کرده. خبط اولا چیه؟ خبط به معنای کجروی است، چون خود خبط رو اینجور معنا میکنن الخبطو هو المشی علی غیر استوا، توی مفرد راغب اصفهانی میگه اینه الخبط هو المشی علی غیر استوا. ما اینو بخوام ترجمه فارسیش بکنیم، خبط یعنی کجروی، فلانی کس خبط کرد یعنی کجروی کرد. خب خداوند در آیه میفرماید که اینا که ربا میخورن قیام به یک کجروی میکنن که این به اصطلاح کجروی است که شیطان اونها رو مس کرده و وادار شده. این مس شیطان چیه؟ اصولا افرادی که اینها فرض بفرمایید که یه حالت غیر اختیاری پیدا میکنن، یعنی دست به یک حرکت های نامتعادل میزنن و در اراده و اختیار خودشون نیست، مثل افراد مسروعی که در حال سر چرت و پرت میگن. عرضم به حضورتون یاد باید دیوونه دیدید که وقتی از خود بی خود میشن حالشون غیر عادی میشه، اینا در حرف زدن و در اعمالشون به اصطلاح اعمال خبطی انجام میدن، کجروی میبند، متعادل نیستن، مستقیم نیستن، کاراشون که از خودشون اختیاری ندارن. اینا رو میگن شیطان مس کرده. قبلا گفتنی کسی که یک حالت عرضم به حضور جنون پیدا میکرد که او اعمال غیر ارادی رو انجام میداد یا حرفهای ناجور و نامنظم میزد که از اراده و اختیار خودش خارج بود، این رو میگفتن این دوچار خبط ممسوس شیطانی شده. خبط دو جوره، یه خبط ارادی داریم یه خبط ممسوس داریم. خبط ارادی اونجاییست که یه نفر به خاطر مصالح مادی، مصالح اقتصادی و نافع خودش یا به خاطر مقابله با دشمن این کجروی میکنه، از مسیر تعادل خارج میشه، دست به یک کارهای غیر متعادل عمدن میزنه، این رو میگن خبط ارادی. اما خبط ممسوس من شیطان، و خبط ممسوس به خبطی میگن که در اراده و اختیار طرف نیست، مثل آدم مسروعی که سر گرفتش در حال سر و حال دیگه قش میکنه، کارایی که میکنه در اختیار خودش نیست، در او حالت ممکنه خودش هم نجس کنه، در او حالت ممکنه فرض رو برمید که قلب بزنه، در او حالت پاشو دراز بودن، در روح حالت تکان، هر حرکتی که چه حرکت های عضلانی و چه حرکت زبان یا تو موجود شروع کنه حرف زدن، یه حرف زدن غیر عادی، غیر متعادله و در اختیار خودش نیست، درو بهش میگن خبط ممسوس. خب در اینجا در این که آیا در اینجا میفرمد که کسانی که ربا میخورن اینا قیام به خبط ممسوس کردن، یعنی قیام به خبط ممسوس کردن یعنی اینا جن زده شدن، اینا مسروع شدن، اینا حرکات های آدم رباخار، حرکاتش حرکت غیر ارادیه. اینه یعنی چون بعضی از مفسرین توی یتخبط شیطان من المس گیر کردن، گفتن که آدم رباخار از نظر زرنگی، از نظر عقل، شعور، اراده، اختیار غالباً افراد نخبه‌ای هستند، آدم های معمول که نیستن، اینا که دست به رباخاری میزنن، معاملات ربوی انجام میدن، اینها آدم های هستن که خیلی فعالن، خیلی زرنگن، خیلی باهوشن، اینا نه مسروعن نه دیوانن که بگیم اعمالش و اعمال غیر ارادی از خبط ممسوس من شیطان دچار شدن. این خبط ممسوس مسئول چیه؟ یه دز مفسرین که امیدوارم مفسرین عامه هستن اینجا گیر کردن، نتونستن خبط ممسوس رو درک کنن، آمدن گفتن که مقصود از خبط ممسوس این است که یعنی کسانی که در این دنیا رباخارن در آخرت وقتی در محشر اینها زنده میشن حرکاتشون در صحرای محشر حرکات دیوانه است، و حرکات غیر ارادی از خودشون انجام میدن، به اعتبار اون حرکات غیر ارادی که در اونجا انجام میدن میگه لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخططه الشیطان. و مقصود از این قیام، قیام در عرصه محشر است که در عرصه محشر وقتی اینا قیام میکنن، قیامشون به نحو قیام خبط ممسوس است، مثل کسانی که شیطان اینا رو مس کرده، جن در اینا تصرف کرده، شیاطین بر اینا مسلط شده، اینا چطور حرکت های غیر ارادی میکنن و کارهای دیوانگی ازشون سر میزنه. یه آدمای رباخار هم تو صحرای محشر قیامشون در محشر یه همچه قیام است، مثلا آیه رو بردن جای دیگه و گفتن این مقصود مثلا آخرت بوده، خاطری که نتونستن مسئله رو بفهم. خب اینجا عرضم به حضورتون که بعضی از مفسرین هم که متاسفانه اینها باز نتونستن مطلب رو کاملا توضیح بدن و گفتن هر گناهکاری قیامش عرضم و عمل گناه و معصیتش این خط ممسوسه، این رو هم آوردن توضیح دادن به تمام گناهان و معاصی، همه اینا که دارن معصیت میکنن، این که زنا میکنن، شراب میخورن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، هر گناهی هم از گناهی که درش حق الناس باشه یا گناهی در حق الله باشه، آدم مسلمان مؤمن وقتی که دچار معصیت شد این معصیتش خبط ممسوس من شیطانه. خب شیطان گولش زده، درش تصرف کرده، داره گناه میکنه. اینم گفتن لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، مقصود اینه که اینم گناهیست مثل همه گناهان که دچار خبط ممسوس میشن افراد در معصیت. اینجا هم یه آقای رباخار دچار خبط ممسوس شده. اینم باز متاسفانه تفسیر نادرستی است که اینا کردن، نظریه ناجوری است، به خاطر اینکه این تعبیری که خدا در اینجا درباره اکل ربا داره، این تعبیر رو درباره هیچ گناهی ندارد. این هم آیات شریفه قرآن هست درباره شرک، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، شرکی که بدترین گناه است، این فرماید که خدا از شرک نمیگذره و رو نمیآمرزه، درباره شرک تعبیر نشده لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطه الشیطان من المس، و این رو داره درباره رباخار میگه، این رباخار رو داره خداوند اینجوری تبیین میکنه. این که میفرماید که لا یقومون الا کما یقوم الذی، مقصود از این قیام، قیام در زندگی اجتماعیه و قیام در بین مردمه. چون ببینید خبط بر حسب همون تفسیری که مرحوم راغب کرده در مفردات میگه هو المشی علی غیر استواء، حرکت غیر مستوی، حرکت غیر متعادله. خب در مقابل مشی بر غیر استواء یه مشی مستوی داریم، پس قیام خبط ممسوس در مقابلش قیام مستوی هست، یعنی به خاطر اینکه یک قیامی داریم که اون قیام مستوی است، این قیام هم قیام خبط ممسوسه، یعنی کجروی است که این کجروی از شیطان گرفته شده و مورد مس شیطانه. خب این قیام مستوی در جامعه چیه؟ قیام مستوی در جامعه قیام به قسط، در اولین آیهی که ما بحث کردیم، آیه 25 سوره مبارکه حدید، این رو گفتیم که لیقوم الناس بالقسط، قیام به قسط قیام مستوی است. مقابل قیام مستوی که قیام به قسط است میشه غیر مستوی دیگه، هر قیامی که در برابر قیام مستوی باشه این میشه غیر مستوی. و قیور رباخار در جامعه قیام به غیر مستوی کرده، قیام خبط کرده، قیام به کجروی کرده، منتها این کجروی، کجروی ممسوسه. چرا کجروی ممسوسه؟ شیطان در او تصرف کرده، عقیده ای رو به وجود آورده و اصلی رو برای او ایجاد کرده است که بر مبنای اون عقیده و اصل عمل می کند، که انه در برابر عمل کردن به این عقیده از خودش اراده ای که در مقابل این عقیده و باور وایسته نداره. معمولا انسان اعمالی که انجام می دهد با در برابر باورهایی که داره، این اعمال اعمال غیر ارادی است، یعنی نمیتواند انسان برخلاف باورش اراده و تصمیم بگیرد و به او عمل کنه. یعنی ما یکی از چیزهایی که در اون روایت هم میفرماید که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن، لا یصدق الصادق حین یصدق و هو مؤمن، خاطر همینه آدم وقتی که ایمان داره و باور کرده خدا رو به هیچ وجه گناه نمی کنه. نمیتواند مؤمن اراده معصیت بکند، چون اراده کردن برخلاف باور امکان پذیر نیست. آدم همه اراده ها و تصمیم گیری هاش مبتنی بر باورشه و برخلاف باور انسان اراده ای نمی کنه، تصمیم نمی گیره. چنه اعمالی که ما مطابق با باورمون انجام میدیم، اگر بخوایم این رو با خود باورمون ارزیابی کنیم، باید بگیم اعمال غیر ارادیه، اعمال غیر اختیاریه. چون وقتی باور ما در یک چیزی تعلق گرفت، اراده ما مبتنی میشه بر باور ما. اونجایی که ما میخوایم خلاف باورمون عمل کنیم، اونجاییست که باور رو از دست میدیم. رضا لای از نزانهی نیزنی و هو مؤمن. آدم زناکار در حال زنا ایمان نداره، آدم دزد در حال دزدی ایمان نداره، قبلش مؤمن بوده بعدش هم مؤمنه، خدا رو باور داشته اما خب این فوران غریزه جنسی یا فوران که گرایش مال دوستی در این انسان در همین مؤمن کار رو به جایی رسون، باورش رو در اون لحظه از دست داد. دلیلش اینه که اگر همه آدم زناکار هر چقدر در بوران شهوت باشه، هر چقدر در بوران غریزه جنسی باشه، در اون لحظه ای که وارد عمل زنا میشه، اگر احساس کنه همین الان یه آقای وارد اتاق شد، حالا یه آدمی که وارد اتاق شده شوهری زن است، برادری زن است، برادر خودشه، یه مأمور دولته، هر چقدر در بحران و بوران غریزه جنسی باشد، در این قدرت ارتکاب عمل نداره، از عملش منصرف میشه. پس چرا یه آدم با اینکه باور کرده بود و خدا او را میبیند و خدا ناظر بر حال او هست، در این حال این عمل را انجام میده؟ در این لحظه باورش از بین رفته. لذا اعمال انسان در برابر باورهای ما یه اعمال غیر ارادیه، یه اعمال غیر اختیاریه. الله کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ببینید آیه رو توجه کنید، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، نمیگه یقوم الشیطان من المس. عمل آدم رباخار قیامه، یه قیام اجتماعی هست مثل قیام کسی که دچار خبط ممسوس شده. یعنی همونطوری کسی که دچار خبط ممسوس میشه، این آدم اراده نداره، اختیار نداره، این انسان شیطان در او باوری ایجاد کرده. شیطان در او باور ایجاد کرده که این باور برای او حالتی به وجود آورده که کنه بدون اراده دست میزند به یک حرکت غیر متعادل 100% کجروی که نظام یک جامعه رو داره به هم میزنه. در وضع عادی هیچ وقت حاضر نیست کسی قیام کند نظام اجتماعی رو به هم بزنه، و این آدم با رباخاری داره نظام اجتماعی رو جور بهم میزنه که قیامش مثل قیام کسی است که اعتقاد به شیطان در مست زو آدم مسروعه. نمیگه این شخص یقوم و عرضم به حضورتون که به قیام اعتقاد به شیطان در مست، میگه لا یقومون الا کم، بله لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا قیام نمی کنن مثل، اگر قیامی که مثل قیام کسی که، مگر مثل قیام کسی که این یتخبطه الشیطان من المس. یعنی این مسئله قیام به اولا خدا هم در این آیه میخواد این نکته رو بگه که رباخاری در اختلال نظام زندگی و در اختلال نظام اجتماعی و حرکت غیر انسانی اونقدر کجروی هست و اونقدر خلاف تعادل هست که مثل حرکت آدم جن زده است و مثل حرکت آدم مسروعه. یعنی شیطان در او باوری انجام داده که بر اساس او باور دست به یک حرکت خطرناکی میزنه، اخلال در نظام زندگی، اخلال در نظام اقتصادی جامعه، اینقدر در کجرویش بالا هست این رباخاری که همونطوری که شیطان وقتی یک کسی رو تصرف میکنه مجنون میشه، گرفتار شیاطین و اجنه میشه این آدم مجنون، این آدم در این باور فسادی که در او باور فاسدی که در او به وجود آمده کنه از او سلب اختیار شده و یک همچه حرکت غیر متعادل ناجوری رو داره انجام میده. خداوند این رو میخواد به این صورت خود سن ربا رو تبیین میکند، اون عمق فساد ربا رو در اخلال نظام زندگی جامعه با این تعبیری که خداوند داره، الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. خب در اینجا عرضم به حضورتون که بعد میگه حالا این به چی گیگار کرده؟ ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. این قیام این چنینی در اخلال نظام زندگی و نظام معیشتی مردم به این است که اینها میگن این ربا خارمی الذین یاکلون الربا، این قالو فاعلش بر میگرده به الذین یاکلون الربا، اینا میگن انما البیع مثل الربا، یعنی بیع و ربا رو کنار هم قرار دادن. این عرضم به حضورتون که بخاطر اینه. اینجا یه نکته هست و غالبا به توجه کنید، بعضی عوام الناس این آیه رو عوضی میخونن، یعنی متعزان عوام الناس که نه، بعضی از بزرگان هم آیه رو عوضی میخونن، آیه رو تخطیه میکنن، میگن که خدا گفته انما البیع مثل الربا حل الله البیع و حرم الربا، ولی که خدا نگفته انما البیع مثل الربا، تو آیه قرآن هست انما البیع مثل الربا، یعنی مخواد میگن بیع و ربا مثل همه. این رو بعضی حتی متاسفانه بعضی از افراد هم که دارن تحلیل اقتصادی میکنن یا بعضی ها که در مباحث فقهی هم وقتی اشتباهات میشه، اینا میخواد بگن که بیع و ربا مثل همه، بیع حلال ربا حرومه. در واقع تحلیل قضیه یعنی دو نوع معامله است، یه معامله حلال معامله حروم. میگن که خدا گفته انما البیع مثل الربا حل الله البیع و حرم الربا، داری که خدا نگفته انما البیع مثل الربا. اتفاق مهم اینه که بیع و ربا مثل هم نیست، اصلا ربا ضد بیعه، نقطه مقابل بیعه. نگه الذین یأکلون الربا میگن انما البیع مثل الربا، ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. ببینید این هر حرف الذین یأکلون الربا است، این هر حرف خدا نیست انما البیع مثل الربا، مثلا بیع مثل ربا نیست، ربا مثل بیع نیست، دو جریان مقابل هم، دو جریان متضاد هم، دو جریان 100% در خلاف یک دیگر هم. اونا میگفتن بابا بیع و ربا مثل همه، حل الله البیع و حرم الربا، این رو خدا حلال کرده و حرام کرده، این هر دو شکلیه. این ربا خورا میگفتن، الذین یأکلون الربا میگفتن، نه اینکه واقعیت اینه. و به خاطر اینکه اینا میخواستن توجیه کنن رباخاری خودشون رو، میگفتن انما البیع مثل الربا. و عجیب است که میگفتن انما البیع مثل الربا، نمیگفتن انما الربا مثل البیع. یعنی بید جریان رباخاری یه مبنای 100% انحرافی هست در اساس اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی اسلام. اصلا رباخاری مبنای سرمایه داریه، یعنی مبنایی که درست اسلام برخلاف اوست. ما عرض کردیم مبنای اسلام در اقتصاد عدالت اجتماعیه، رباخاری بر اثر مبنای بر اساس اصالت سوده. عدالت اجتماعی مبناش بر اساس همزیستی مسالمت آمیز در سه مؤلفه است. یه رو توضیح دادیم. اما اقتصاد سرمایه‌داری بر اساس اصالت سود، اقتصاد اسلامی بر اساس اصالت سود نیست. مخالف با اصالت سود. این ربا خورا میگفتن انما البیع مثل الربا. نمیگفتن انما الربا مثل البیع. یعنی اصل ربا رو گرفته بودن، بیع رو میگفتن مثل رباست. یعنی مسئله رباخاری و مسئله ارزم بزرگتون که ارتکاب ربا، این مبتنی بر یک اصل 100% غیر اسلامیه و بر یک اصل اقتصاد سرمایه داری است که در اقتصاد سرمایه داری اصالت با سوده، اما در اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است. اصالت با سود نیست، اصالت بر ارزم بزرگتون که قسط است. ما بر مبنای قسط داریم زندگی اقتصادمون تنظیم میکنیم. سرمایه دار بر اساس سود داره زندگی اقتصادشو تنظیم میکنه. رباخار اصل مبنای اقتصاد اسلام رو قبول نداره. دلیل بر اینکه مبنای اقتصاد اسلام رو قبول نداره میگه انما البیع مثل الربا، نمیگه انما الربا مثل البیع. اصل ربا رو گرفته، بیع رو اصل نگرفته. خب این اصلا مبنا چیز دیگه است. نه تنها فرد داره مرتقی به این فعل حرام میشه، نه غیر. این در اصل مبنا رباخار با اسلام تفاوت داره و با مسلمان تفاوت داره. یعنی این کجرویست و قیام مستوی، قیام عدالت اجتماعی و قیام به قسط کجرویش قیام بر اساس اصالت سوده. چون این قیام بر اساس اصالت سود کرده میگه انما البیع مثل الربا. یعنی میگه خداوند میگه قیام الذین یأکلون الربا، قیامشون قیام کجروی است، خبط ممسوسه، چون مبنا رو قبول ندارن. مبناشون با مبنای اقتصاد اسلامی فرق داره. مبنای اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعیه و اصل در اقتصاد اسلامی اصل قسطه. اینها مبناشون مبنای سرمایه داریه و اصل در اقتصاد رباخار مسئله اصالت سوده. چرا مسئله اصالت سوده؟ به خاطر میگه انما البیع مثل الربا، نمیگه انما الربا مثل البیع. ضمن این که بیع و ربا هم هیچ مثلیتی با هم ندارن، به خاطری که در قیام قسط مناسب. حالا اینجا وارد بحث تنظیم مناسبات اقتصادی بشیم، بر که مناسبات اقتصادی بر اساس چی است. که حالا اینجا دو بحث داریم که حالا این بحث شما افتو به رفته بعدی باشیم.